عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیز فضلا و بزرگواران. تشکر میکنیم از اینکه فرصتی فراهم شد در این گهده خدمت رفقا برسیم، عرض ادب بکنیم. عنوان این جلسه رو فرمودن چالش های دهه چهارم انقلاب و روحانیت. من چالش هایی که اینجا قابل تره و البته حرف تازه این نیست که دوستان ندونن، فقط راجبش هرچی بیشتر گفتگو بکنیم کمک میکنه به تمرکز بیشتر ذهن و زبان فضلا و دوستان در مورد مسائل حاد این دوران، و این تمرکز فوق‌العاده ضروری است به دلیل توقعی که جهان امروز از نهاد علمی اسلامی شیعی به خصوص داره. شاید چالش‌های مختلف رو اگر بخوایم در یک چالش مرکزی جمع‌بندی بکنیم، بتونیم در قالب این سوال مطرح کنیم که چالش اصلی و مرکزی ما امروز اینه: آیا برای شرایط کنونی جهان آماده ایم؟ اتفاقات خیلی بزرگی داریم میفته که حتی تا 5 سال پیش، حتی تا 1 سال پیش ما شعارشو میدادیم، آرزوشو میکردیم، ولی واقعا منتظرش نبودیم، یعنی تصورش نمی کردیم یه اتفاق بیفته. تهران یک جلسه دو روز قبل با بعضی از بچه های فلسطین، دانشجویان فلسطینی که آمده بودن، دیدم اونا هم همینقدر براشون مسئله جالب و غیر مترقبه با اینکه بیخ گوششون داره اتفاق میفته که ما بهشون گفتم ما البته 30 سال منتظر این حوادث هستیم، ولی خودمون هم هیچ وقت باور نمی کردیم به این سرعت یه مرتبه 7-8 کشور انقلاب همزمان بشه، ظرف 1 ماه 2 تا رژیم آمریکایی سقوط کنه و بقیه هم تو نوبت. بعضی ملت های دیگه هم وایستدن ببینن اینا چی کار میکنن. الان همه منتظرن ببینن در لیبی و بحرین و یمن چی میشه. ای که بشه دومینوهای بعدی مطمئن باشی 3-4 تا دیگه تو نوبت هم. یعنی اگه امیدوار بشن، همشون در خطرن، از مراکش، الجزائر، نمیدونم همطور بیای تمامی رژیم ها تا رژیم های خلیج فارس. خود حجاز الان از 3 طرف آتش انقلاب برخواسته، یعنی اردن، یمن و بحرین. خیلی اوضاع غیر عادیه و به معنای دقیق کلمه میشه گفت بی سابقه است. یعنی هر چی نگاه میکنی همچی حادثه‌ای وجود نداشته هیچ وقت. جنگای داخلی، نمیدونم حتی جنگ پارتیزانی، اشغال، اینا میشد یه مرتبه یک منطقه وسیع رو بگیره، ولی سابقه نداره. من که بیاد نمیرم، اگه دوستان یادشونه بگن در کدام نقطه جهان اینجوری بوده که یه مرتبه تو 7-8 تا کشور انقلاب مردمی واقعا به حدی که نخبگان و الیت و روشنفکران عقب افتادن از مردم. یعنی الان یه خبر خوب اینه که توده ها بیدار شدن آمدن تو صحنه، یه خبر بد اینه که نخبگان کجایند. این جلسه کنفرانس وحدت اسلامی تهران بود، من اونجا یک انتقادی کردم به علمای جهان اسلام، به بعضی هم ناراحت شدن، گفتم آقا این خیلی بده که مردم مصر ریختن وسط میدون تحریر در قاهره، الازهر دیرتر از همه میخواد به اینا ملحق بشه. چجوری میخواد علمایی که ملحق میشن به مردم، چجوری میخواد مردم رهبری کنن؟ علما باید صف اول باشن، مردم ملحق بشن، وقت میشه رهبری کرد. رهبری از پشت سر که نمیشه که، دنبال مردم رو رهبری کنی معطل ما نمیمونن. ایدئولوژی انقلاب ها، این انقلاب ها ایدئولوژی میخوان، این انقلاب ها ساختار میخوان، این انقلاب ها کادر میخوان. از همه مهمتر پیروزی هایی که در مقایسه با پیروزی های ما واقعا نمیخوام بگم بادآورده، چون بادآورده رو باد میبره، ولی واقعا ارزان به دست آمده. انقلاب خود ما 1 سال، شما یادتونه سال 56 و 7، حالا سالهای قبل بکنن، هر روز ما شهید، هزاران شهید دادیم بعد از 1 سال، و بعد از پیروزی باز مصیبت ها و گرفتاری ها بیشتر از قبل بود، تروریسم، جنگ ها، فلان. اصلا انقلابی که با 300 تا شهید پیروز میشه یک کمی مشکوکه. نه از این جهت که بنیادش مشکوکه، از این جهت که این پیروزی خیلی آسان به دست آمده، و من باور نمی کنم پیروزی آسون به دست بیاد و آسون از دست نره. مگر بهای سنگینی بعد از این بپردازن. وقت گاهی اگر ایدئولوژی و دکترین یک انقلاب و یک تحول اجتماعی از قبل آماده نباشه، کادرهای نباشن، ممکنه هزینه هم بدی، هزاران شهید هم بدی، به نتیجه نرسی. خب مگه ما در تاریخ خود ایران نداشتیم انقلاب‌های متعدد؟ یکیش انقلاب مشروطه، علما آمدن، مردم آمدن، به نام دین آمدن، شعارشون عدالت خانه بود، مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی بود. نتیجه عملی انقلاب مشروطه تبدیل رژیم نیمه وابسته قاجار به رژیم تمام وابسته پهلوی بود، رژیم نیمه لائیک قاجار به رژیم تمام لائیک پهلوی. اصلا بدون انقلاب مشروطه قاجار تبدیل به پهلوی نمیشد. خب ما خودمون دیدیم، موارد متعدد دیدیم که هزینه پرداخته شده، ولی ایدئولوژی آماده نبوده، کادر آماده نبوده، سازماندهی نشده، انقلاب ها برباد رفتن. این الان اتفاقات بزرگی داره میفته، یک تیغ دو پهلویه، یعنی واقعا ممکنه جرقه بزرگ ایجاد تمدن اسلامی، امت واحد عزیز اسلامی زده شده باشه الان، که خیلی علائم به نفعش هست. ممکنه ماش یه مرتبه اینا تبدیل بشه به شورش کور و موقت، که اینا تحقیر شدن 20 سال 30 سال 40 سال زیر دست اینا، عصبانی میشن، اینا رو میزنن کنار، بعد خودشون هم نمیدونن چی بخوان. کادرهای پخته ساخته شده یا آماده، مانیفست، برنامه‌های حکومتی آماده، افراد مورد اعتماد و نافذ نباشه، وقت معلومه این انقلاب به دست کیا میفته. خیلی آینده هم از جهاتی خطرناکه، هم از جهاتی بسیار بسیار امید بخشه. حالا رو جنبه امید بخشش تاکید بکنم، یه مقداری چالش روحانیت ما، حوزه های ما بیشتر برجسته بشه. اولا دوستان میدونین همتون، حالا من برای که خودم شاهد بودم، بعضی تجربه هایی که از نزدیک داشتم عرض بکنم. من از دانشگاهیان مسلمان در مالزی، شرق آسیا، تا بالکان، بوسنی، قلب اروپا، تا سودان در شمال آفریقا، از استاد و دانشجو شنیدم که میگن آقا ما منتظریم از ایران آثار متفکران اسلامی در عرصه‌های مختلف نظام سازی از ایران بیاد. همه چشمشون به شماست، به ایرانه. دوست و دشمن، این که دارم میگم، مثلا رئیس دپارتمان، رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده علوم انسانی در این کشور خودش میگفت، گفتم آقا چه درسایی دارید میخونید؟ دیدم اونم هم مثل ما همین ترجمه‌های غربی رو میخونن فقط. بعد گفت که آقا ما منتظریم، رئیس دانشگاه گفت آقا اولین کتابایی که از ایران بیاد که به روش آکادمیک راجع به علوم سیاسی اسلام، اقتصاد اسلام، نمیدونم علوم اجتماعی در ذیل اسلام، تعلیم تربیت اسلامی، حقوق و وظایف بشر در ذیل اسلام، نظام خانواده در اسلام بیاد، من به شما تضمین میکنم تمام کتابا رو ما می‌ریزیم دور، کتابای شما رو تدریس می‌کنیم تو دانشگاهمون. بهش نگفتم که ما تو دانشگاه خودمون هم داریم همینا رو هنوز میخونیم و کتابایی هم که تولید شد اینا رو در حاشیه نگه داشتیم، نذاشتیم بیاد تو متن. گفتیم شما برای خودتون مقاله و کتاب بنویسید، ما هم برای خودمون ترجمه میکنیم. و نگفتم که هنوز کرسی نقد در جامعه شناسی، در اقتصاد، در علوم سیاسی، کرسی نقد ثابت در حوزه مشهد وجود نداره. اینو بهشون نگفتم، ترسیدم بگم که یک کرسی باشه در حوزه علمی مشهد، هر ماه یک کتابی، مقاله‌ای، سرفصلی، یک درسنامه‌ای از اون چی که تو حوزه‌های علوم اجتماعی ترجمه شده این رو نقد کنه به زبان علمی و با عرضه کردنش به مفاهیم اسلامی، با قرآن و سنت و عقل و شرایط اجتماعی خود ما. و اینو نگفتم بهش. چیزای دیگه هم بود که نگفتم، ولی در این حال چشمشون به اینجاست و البته حق هم دارن، چون اینجا اولین جرقه زده شده، اولین و بزرگترین موفقیت ها به دست آمده. شما الان ببینید، این شاه اردن چند سال پیش، دو سه سال پیش یادتونه، گفت خطر هلال شیعی، گفت این تفکر انقلاب ایران، می‌خواست بگه اینا شیعی هن برای که رابطه انقلاب ما با اکثر جهان اسلام که اهل سنتن قطع بشه، بگن اینا اسلامی نیستن، شیعی هن. و بعدم ایرانی هن، دنبال امپراتوری ایران هن، دنبال گسترش تشیع هن، دنبال احیاء تمدن اسلامی و وحدت مسلمین و عزت اسلام و اینا نیستن، اینا بخواه خودشون بر دنیا در جهان اسلام مسلط بشن. یه حرف رو شاه اردن زد، یه حرف رو مبارک زد. یک هفته قبل از سقوطش مبارک تماس داشته با نخست وزیر اسرائیل. چی گفته بهش؟ گفته که اگر من سقوط کنم فقط من سقوط نکردم، این اسلامگراها و تفکر شیعه تمام خاورمیانه و شمال آفریقا رو میگیره. اگر من برم، اگر مصر سقوط کنه، تمام اینا تا چند سال دیگه همه سقوط میکنن و اسلامگراهایی میان سر کار که همه تحت تأثیر ایرانن. اینم درست میدونیم 6 روز قبل از سقوطش مبارک گفته که خود اسرائیلی ها تو روزنامه هاشون نوشته. نخست وزیر اسرائیل هم بعد از سقوط مبارک گفت که منطقه داره میفته دست ایران، دست انقلاب اسلامی، طرفدارای انقلاب اسلامی ایران. رئیس جمهور روسیه دیروز گفت، این قضایای لیبی و یمن و بحرین اینا بود، دیروز اعلام کرد که خطر حاکمیت اسلامگرایی بر کل شمال آفریقا و خاورمیانه بسیار جدی است و از اون خطرناکتر اینه که این تفکر اونجا متوقف نمیشه، سراغ ما در آسیای میانه و سراغ مسلمین در اروپا خواهد رفت و این تفکر وارد اروپا و آمریکا میشه. فکر نکنید اگر بی تفاوت باشیم اروپا و آمریکا امنن. این رئیس جمهور روسیه پریشب یا دیشب گفت، پریشب گفت. نخست وزیر ایتالیا شبیه همین حرف رو زد، مقامات آمریکایی گفتن، اول اینا آمریکایی آمدن مثل زمان کارتر که خودشون اینجا مستشار داشتن برای شکنجه و کشتار، بلکه انقلاب شد دیدن دارن میبارزن، خودشون نصیحت میکردن به شاه آقا یکم آزادی بده، گوش کن به حرف مردم. تمام این وضعیت شما درست کردید، سفارش داری به کی میکنی؟ اول توی قضایا با این ادبیات آمدن، حالا که دیدن گسترش پیدا کرده، دیشب وزیر خارجه آمریکا ازش پرسیدن و سخنگوی کاخ سفید چی گفت؟ گفت ما در مسائل داخلی کشورهای اسلامی و آفریقایی دخالت نمیکنیم. برای که گیج شدن، نمیدونن چه کار چه اتفاقاتی داره میفته. نمیتونن خودشونو جمع کنن. مسئله جدیه. ما برای چالش اصلی اینه، ما برای این شرایط حوزه علمی ما آماده بود، آماده هست یا نیست؟ این چالش اصلی است. الان دنیا میگن آقا کتابای علوم انسانیتون رو بفرستید با رویکرد اسلامی ما تدریس میکنیم. نظامنامه اقتصادیتون رو بگید ما اجرا میکنیم. مانیفستتون تو حوزه حقوق بشر، حقوق کودک، خانواده، نهاد خانواده، نهادهای اجتماعی بگید ما. واقعا اینجوری شده الان. آماده. هر چی اینجا تولید بشه با تفکر اسلامی فوری در دنیا الگوبرداری میکنه. از حجاب زنان مگه الگوبرداری نکردن؟ شما میدونید سیر کشف حجاب از اروپا زمان سقوط عثمانی به ترکیه آمد، مصطفی کمال، بعد از اونجا آمد به ایران دیگه. رضا خان ادای آتاتورک رو داشت در می آورد، درسته؟ و بعدم به افغانستان. در این 15 سال اخیر این موج عکس شد، حجاب، جنبش حجاب از ایران دوباره برگشت وارد ترکیه و کشورهای عربی شد و از اونجا رفت وارد اروپا شد که الان 6-7 تا کشور اروپایی که شعارشون آزادی لباس و آزادی عقیده و آزادی دینه، حجاب رو ممنوع کردن. اصلا آزادی لباس شعار اینا بوده، آزادی اندیشه، آزادی عقیده، حرفاشونه، قانون اساسیاشونه، درست خلاف قانون اساسیشون. آزادی لباسی دیگه وجود نداره، حجاب ممنوع، حجاب جرمه. این موج برگشت، دنیا داره تغییر میکنه. یکی دوستان میگه آقا شوخی شوخی میست که امام زمان داره میاد. شوخی شوخی داره اتفاقات بزرگی میفته. ما 10-20 ساله میگیم صدور انقلاب، جنبش جهانی اسلام، نهضت بیداری اسلامی، خودمون باور نمیکنیم اینجوری یه مرتبه حرکت کنه. همشون هم اینو دارن میگن. یکی از اعضای رده بالای اخوان المسلمین تهران بود، برای کنفرانس وحدت آمده بود، در یک جمعی چی گفت؟ گفت وقتی تونست سقوط کرد ما در مصر شروع کردیم، بعد از 1 هفته چند روز اینا مایوس شدیم. این عبارتش بود، مایوس شده بودیم. گفتیم بابا ما فکر کردیم اینجا هم مثل تونس 2 روزه 3 روزه 1 روزه سقوط میکنه. مایوس شدیم. صحبت رهبری که آمد، که تو نماز جمعه ایشون صحبت کرد به عربی و به فارسی اینا، اینو که میگم از اعضای رده بالای اخوانه، گفت از ایران که پخش شد بین مردم در میدان تحریر، روحیشون عوض شد. شما ببین قذافی که خب این چپ و ناصری و سوسیالیست و ناسیونالیست و اینا بود، ادای انقلابی داره میورد، حالا الان برای که بمونه دیروز تو این نطقش چی گفت؟ غرب رو مخواست بترسونه. گفت اگه من برم اسلامگراها میانا، یعنی به غرب پیام داد که از ترس اسلامگراها کمک کنید من بمونم. با اینکه قذافی مثل مبارک و اینها نبود، تیپش یک تفاوتایی داشت سابقه شو اینها، ولی عملا نتیجه یکیه. بنابراین الان در جهان اسلام دیگه نه بحث امواج مارکسیستی و چپ و سوسیالیستی مطرحه. این آلترناتیو چپ نیست، آلترناتیو ناسیونالیسم و قومیت و پان عربیسم و پان ترکیسم و اینا دیگه مطرح نیست، رفته به حاشیه. اینا در قرن گذشته تمام جهان در اختیار این گفتمان بود، همه دنیا یا گفتمان ناسیونالیستی بود یا گفتمان سوسیالیستی و چپ بود یا گفتمان لیبرالیستی سرمایه‌داری. هیچ کدوم از این گفتمان الان مطرح نیستن در برابر ملت‌ها و انقلاب‌ها. آقا 40 سال پیش تو ایران هر کس می‌خواست انقلابی بشه باید 4 تا مخلوط می‌کرد گفتمان اسلامی و چپ رو. نمی‌گفتن ما مارکسیسم مثل سرمایه‌داریه، می‌گفتن اسلام و مارکسیسم رقیبن، سرمایه‌داری استبداد و امپریالیسم دشمنن، اسلام و مارکسیسم رقیبن نه که دشمنن. الان هیچ کس تو جهان اسلام از نه از مارکسیسم حرف میزنه نه از ناسیونالیسم حرف میزنه، حتی تو همین مصر ناصریا و اینا پایگاه قوی ندارن. نسل جوانی آمده نه به قوم شعار قومیت خیلی میده، نه چپ کار دارن، نه لیبرال، نه سرمایه‌داری، ضد استبداد، ضد تحقیر، ضد استعمار، طرفدار فلسطین، ضد صهیونیسم و همه هم یک تهمایه و بنیاد اسلامی و همه اینا خوشبین به انقلاب ایران. دنیا داره تغییر میکنه، تغییر کرد، نه که داره تغییر میکنه، تغییر کرد. این جهان جهان 30 سال پیش نیست، این جهان جهان پارسال هم نیست و تو چند سال آینده اتفاقات خیلی بزرگتری ممکنه در راه باشه. ممکنه تا چند سال دیگه آسیای میانه مثل یک کشور عربی بشه، ممکنه اصلا وضعیت عجیبی داره اتفاق میفته. ما چالش اصلی روحانیت در دهه چهارم انقلاب اسلامی میزان آمادگی علماء ماست و حوزه ماست برای رهبری جهان، برای رهبری جهان اسلام، نه فقط حتی شیعه، رهبری و مدیریت جهان اسلام و تبدیل شدن به قدرت اصلی در دنیا. ما الان قدرت به لحاظ ایدئولوژیک، الان ما ابرقدرت شدیم به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی. ابرقدرت کیه؟ قدرت جهانی کیه؟ کسی که در یک منطقه ای از جهان بدون نظر موافق او نتونن کاری بکنن. خب الان در چند نقطه استراتژیک جهان بدون نظر انقلاب ما نمیتونن هیچ کاری بکنن، به خاطر عقبه انقلاب تو ملت هاست، تو روشنفکرها، تو دانشگاه ها، تو روحانیون، تو علما. حتی اونایشون که میترسن انقلاب ما شیعی باشه و بره همه رو شیعه کنه و از این حرفا، حتی اونا که یه مقداری حساسیت‌های مذهبی دارن، اونا هم تعدلشون احترام دارن میگه. خودشون اونا میگن آقا همه از شما یاد گرفتن. این مسئله اصلیه. آیا ما برای وضعیت آماده ایم؟ حوزه ما آماده است؟ حوزه مشهد، حوزه قم، نجف، ما آماده ایم؟ چقدر آماده ایم؟ مسئله هم فقط زبان دانستن نیست که به شما بگه آقا ما میریم زبان خارج، زبان یاد میگیم، راه میفتیم بریم. زبان ابزاره، محتوا مهمه. چی میخوای بگی؟ زبان بلد نباشی مترجم بالاخره مشکل رو حل میکنه. چی میخوای بگی؟ دیدگاه اسلامی، دیدگاه اسلام تو عرصه معرفت، تو عرصه اقتصاد، تو عرصه حقوق اجتماعی، در عرصه حاکمیت سیاسی، اینا مرز ما با تفکرهای لائیک، مرز ما با لیبرالیسم، مرز ما با سرمایه‌داری، مرز ما با چپ، مرز ما با قومیت‌گرایی، حرفای ایجابی ما، حرفای سلبی ما، اینا چقدر دسته‌بندی شده، چقدر مدونه، چند نفر آدم داریم بتونن توی این ملت‌ها راه بیفتن، نسبت فرهنگ انقلاب رو با فرهنگ‌های مختلف مذهبی، قومی، منطقی، ایدئولوژیک، دینی و غیر دینی درست تبیین کنن، بدون اینکه منفعل باشن که هر جا میره ببینه اونا چی دوست دارن همونا رو بگه. مثل آخوندای مارکسیست و آخوند لیبرالیست، معمم لیبرالیست ما داشتیم داریم، خر مقدس لایک که تو مسائل شخصیش مذهبیه ولی والین هم درست قرائت میکنه، شیشتا هم انگشتر داره، ولی وقتی بحث میکنه اینه لایک کامله، وقت لایک سالم هم نه، لایک طبیعی نه، لایک عقده‌ای. چون عقده ای که ما مرتجی به ما نگن یه وقت ما مرتجی، نگن یه وقت ما آخوندن، یه وقت نگن ما قشریم، یه چیزایی وقت میگه که او روشنفکری لایک بیدین غرب هم یه حرفا رو نمیزنه. دیدم من از این طلبه‌های بی‌سوادی که توهم روشن فکری دارن مبانی رو میبرن زیر سوال برای که بگن ما هم هستیم، گفتمان ما گفتمان چیز عقلانی رحمانی از این حرف هست. خود گفتمان دین رو باید بگی، خودش عقلانی و رحمانی است، لازم نیست ما عقلانی و رحمانیش بکنیم. خودش عقلانی و رحمانی است، او رو درست بفهم و درست بگو. و از اون طرف گوشای بسته، چشمای بسته و دهانهای باز، این توهم اسلام شناسی که ما گاهی داریم، یعنی فکر میکنیم با یک لمعه و رسائل مکاسب و اینا خوندن، این توهم اسلام شناسی دست میده، خیال میکنیم اسلام شناسی هم. قرآن و سنت رو میدونیم، فلسفه و عرفان، کلام، حدیث و تفسیر، تاریخ اسلام با سیره پیامبر و اهل بیت، تاریخ جهان و تاریخ امت اسلام و از جهانش نیم، توهم اسلام شناسی داریم. برای که رسائل مکاسب کفایه رو خوندیم، امتحان دادیم. و دیگران هم هرچی میگن همینطور ندانسته غلطه، همینطور لازم نیست ما بفهمیم، او خودش ذاتاً غلطه. با این دو تا روش، با این دو روش، یکی اونایی که چشما و گوشا بسته، دهانها باز، و یکی هم او جریانی که به جای انعطاف و اجتهاد اهل انفعاله، مفاهیم غیر اسلامی رو میگه با ادبیات اسلامی فکر میکنه داره خدمت به دین میکنه. با این دو تا جریان ما به جایی نمیرسیم و در برابر هر دو جریان چالش داریم. و اینم عرض بکنم، ما یعنی ما طلبه ها، ما و شما، اینو با کمتر از روزی 10 ساعت نمیتونیم برای چالش غلبه کنیم. ما باید روزی 15 ساعت کار کنیم. ما باید با مفاهیم اسلامی درست و دقیق آشنا بشیم، با زبان مخاطب، منظورم زبان تکلم نیست، زبان فکری، زبان نظری، باید آشنا بشیم. بعضی‌ها فکر میکنن که وقتی میگن پیشرفت اسلامی ایرانی، منظورش اینه که از بقیه تمدن‌ها ما هیچی نباید یاد بگیریم. هر چی که اونا میگن، حتی اگر بگن دو تا چهار تا، اونم مزخرفه، چون تو گفتی ما قبول نداریم. پیامبر میفرمان نه، ما اینو نگفتیم. ارتباط علمی باز با تمام جهان. فرمودن، پیامبر فرمودن خذ الحکمه ولو من المشرکین، حرف حساب رو حتی اگر مش از دهان مشرک بیرون آمد، تو نگو چون مشرک این حرف رو زده این حرف شرکه. نه، ممکن این حرف درست باشه، با ضوابط اسلامی، وحیانی، توحیدی، عقلی، با ضوابط اسلامی سازگاره. یه مشرک گفته، خب گفته که گفته، ولی این حرف درست، حرف اسلامیه. حالا ما چون با کافر و مشرک لجی مخالفیم، اگه طرف گفت آقا آب تشنه را سیراب میکند، ما میگیم نه تو غلط کردی، چون تو مشرکی ما این جمله را قبول نداریم، این جمله مشرکانه است، چون تو سکولاریستی این جمله، این فرمول سکولاریستیه. نه، همچین چیزی نیست. سکولاریستی بودن یک گزاره به گویندش کاری نداره، به ضوابطش کار داره که آیا طبق ضوابط عقل و وعی هست یا نیست. دقت کردید چی شد؟ بنابراین اگر میگیم استقلال علمی، پیشرفت، سبک اسلامی ایرانی، اینا معنیش نیست که درا رو ببند. از هیچ کس ما هیچی نمیپرسیم، از تجربه همه جهان حرام و ممنوعه، همه چی رو میخوایم از اول، خودمون میخوایم دوباره چرخ رو اختراع کنیم، از اول، از صفر میخوایم شروع کنیم، برگردیم دوره قارنشینی، دوباره از صفر بیام که اسلامی ایرانی باشه. همچین چیزی نیست. پیامبر فرمودن خذ الحکمه ولو من المشرکین، یعنی میشود که یه وقتی حکمت و حرف درستی بر زبان یک مشرکی یا بر قلم او هم جاری بشه. اینجور نیست که هر که مسلمان نیست هر چی میگه مزخرفه. پیامبر دارن اینو میفرمان، فرمودن ما نمیگیم هر غیر مسلمانی هر چی گفت مزخرفه، بسا که یه غیر مسلمان هم یه حرفی میزنه، اون حرف برای اسلام قبول داره، تو اسلام هم هست. اینا حرفای خیلی مهمی ها، چون بعضی هم اینا رو نمیفهمن، قبول ندارن. بعضی فکر میکنن وقتی میگه اسلامی، انقلابی، دینی، فلان، ایدئولوژیک، مکتبی، یعنی دیگه با بقیه کار نداریم هیچی. نخیر، اما پیامبر فرمودن، از این طرف همین پیامبر ازشون نقل شده، فرمودن که به سبک دشمنان ما لباس نپوشید، به سبک اونا آرایش نکنید، به سبک اونا غذا نخورید، به سبک اونا ازدواج نکنید، طلاق نگیرید. این یعنی حل شدن شما و منحل شدن شما. این یعنی دیگه شما هویتی ندارید، قافیه رو باختی. همون پیامبری که میگه حرف حساب رو ولو از غیر مسلمان بپذیر، چون او اسلامی است حرفش، ولو خودش مسلمان است ولی حرف اسلامی است، برخلاف کسایی که میگن آقا مثلا این تکنولوژی میکروفون رو چون مثلا غیر مسلمان ساخته، این کار با این غیر اسلامیه، نامشروعه، مگر ما مضطر بشیم در حد اضطرار استفاده میکنیم. اینا حرفای پیامبر نیست. پیامبر میگه هر چیزی چه از داخل چه از بیرون، از اون ور دنیا یا از این خونه خودت، خونه بغلی خودت کسی یک چیزی گفت، ما ضابطه داریم، ضابطه ما وحی است و عقل، با اینا میسنجیم هر کی میخواد گفته بشه، ما ضابطه داریم به لحاظ مضمونی و محتوایی. خب پس هم میفرماد گارد نگیرید، از همه تاریخ و تجربه و بشریت ما چیزایی هست که بیاموزیم، تجربه های مثبتی هست در کشورهای دیگه، اتفاقا در جهت اسلامی. خب آقا اسلام میگه مثلا قانون رعایت کن، بعد شما میبینید تو یک بعضی کشورها هستن مسلمان نیستن ولی قانون رعایت میکنه، بعد دیگه آقا رعایت قانون چون کفار انجام دادن اونجا، این ما قبول نداری، غلط میکنی، قبول نداری، رعایت قانون این اصل اسلامه، او داره حالا عمل میکنه، نتایجش هم داره میبینه، تو عمل نمیکنی، مشکل جناب علیه، مشکل ماست. اگر تو یک جامعه غیر مسلمانن گران فروشی نیست، نظارت بر کالاها دقیقه، یعنی تو هر مغازه میری قیمتا یکیه، خب یه کار اسلامیه، ما عمل نمیکنیم. ترافیکش منظمه، ترافیکش منظمه، خب او که نظم ترافیک یک عمل اسلامیه. اگر رفتی یک جامعه دیدی مردم به هم دروغ کمتر میگن، دروغ نمیگن، کم میگن، دعوا نمیکنن، فحش نمیدن، به هم خشونت کمه، خب یک خصلت اسلامی است. اگر در جامعه یا خونه من این خصلت نیست، مشکل منه. اما از اون طرف پیامبر فرمود مراقب باشید پرچم دشمنان رو رو سر در جامعه خودتون نزنید. اداهای اونا، سبک اونا، نگاه اونا، زاویه های اونا، همین که میگن سبک زندگی، این رو مراقب باشید، باید اسلامی باشه، باید توحیدی باشه. شما وقتی به سبک اونا لباس میپوشی، به سبک او غذا میخوری، به سبک او حرف میزنی، به سبک او زندگی میکنی، تو دیگه کم کم دیگه با همونایی دیگه، با همونا محشور میشی. علی بن مسعود سلام الله علیه فرمودن هر کس به هر چی عاشقه در قیامت با همون محشور میشه، ولو به یک سنگی، ولو به یک تیکه سنگی عاشقشی، تو همونی، شما با هم یک خانواده این، با همون محشور میشی. عشق به، یعنی پذیرفتن ولایت کفار، این غلطه. ولایت پذیری کفار یعنی چی؟ یعنی بگی ارزش از درزش شما بگین، سبک زندگی رو از تو یاد میگیرم، هر چی تو دوست داری من دوست دارم، هر چی تو بدت من بدم میاد، من کپی تو هم. فرمود تشبه به کفار حرام است. فرهنگ زندگی تو ندارید فرهنگ غربی و مادی بشه. ادبیات و طرز حرف زدن پدر و مادر، زن و شوهر با هم، بچه با پدر مادر، همسایه با همسایه، نذارید مادی بشه، نذارید غرب زده نشید. مثلا امروز حالا میگیم غرب زده، هر دوره یک مظهری داره، اما حرف حساب رو بشنوید ولو از مشرک، ولو بت پرست، ولو کافر، چون اون حرف خلاف اسلام نیست، اسلامی است. از کجا بفهمیم چی اسلامیه چی غیر اسلامی؟ عقل و وحی. اینم یک اصل که در تربیت علمی باید بهش توجه داشت. حالا یک چیز بالاتر از این بگم، پیامبر فرمود حتی گاهی یک دیوانه ممکنه یه حرف بزنه و او حرف حرف حساب بشه، ولو طرف خوله. فرمودن که چرا شما میگی عقیده، اصلا پیامبر فرمود خذ الحکمه ولو من افواه المجانین. اصلا آقا اگه یه دیوونه اومد خودش نمیفهمه چی داره میگه، خودش نفهمه چی گفت، ولی یه حرف قشنگ درستی گفت، همون هم بگی، نگو یک دیوونه حرف زده. به گویندش کاری نداشته باشید، حرف رو نگاه کنید چیه. اینا خیلی مباحث مهمیه تو حوزه فلسفه علم معرفت شناسی، در حوزه مباحث گفتگو با مکاتب و ادیان دیگه. پس جامعه اسلامی جامعه علمی است. حتی فرمود پیامبر یک دیوونه هم یه حرفی زد، دیدی حرف درسته بپذیر، ولی خودش نمیفهمه چی گفت. سوال اولی که سوال خیلی مبتلابه، برای هر سوال یه دو وجهی، یه دو قطبی افراط و تفریط وجود داره که سعی میکنم در پاسخ هر سوال او رو طرح کنم. شما ببینید همین آیاتی که برای جهاد و نبرده و صحبت از کشتن و کشته شدن در راه دفاع از حق و دفاع از مظلومه، آیات جهاده، ببینید اینا چقدر اخلاقی و انسانیه. اولا آیاتی از قرآن میفرماد شما با غیر مؤمنین و حتی با جوامع دیگر که ولو مشرک هستن، هدف شما هرگز جنگ با اونا نبود بشه. جنگ رو بذارید، جنگ همیشه با تحمیلی بشه. شما اگر خواستن به استقلال شما، حقوق شما، به مکتب شما هجوم بیارن، دفاع کنید، مبارزه کنید باش. آیه 208 سوره بقره، من دیگه آیاتو نمیخونم، توضیح نمیدم مضمونشو. شما ای شما که مؤمنید، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، همگی با همه ظرفیتتون پیام سلم بدید. سلم یعنی صلح، آشتی. به همه بشریت بگید سلام علیکم، یعنی صلح بر شما، ما با شما با هیچ کس دشمن نیستیم. اصلا تنها کدوم دینه که مردمش باید هر روز با هر کس که روبرو میشن اول بگن چی؟ بگن صلح بر شما، سلام علیکم، صلح بر شما، صلح بر شما، ما دوستیم، ما برادریم، ما خواهریم، سلام بر شما. آشتی هیچ نوع از طرف، سلام علیکم یعنی از طرف من هیچ احساس خطری نکن، من دوستم، واجب شده. می فرماد یا ایها الذین آمنوا، ای شما که مؤمنید، ای آنان که ایمان آوردند، همگی کافتن با همه توان و ظرفیت، ادخلوا فی السلم، بیایید به سمت سلم و آشتی و دوستی. ولا تتبعوا چی؟ خطوات شیطان، پا جا پای شیطان نگذارید، قدم های شیطان رو تعقیب نکنید. شیطان میخواد همش درگیری و خیانت و خشونت باشد. او دشمن آشکار شماست، دشمن شما شیطان است، هرچی او میگه خلافش عمل کنید. یکی از حرفایی که امام میگفت، میگفت هر وقت دیدید دشمنان دارن از شما تعریف میکنن، شک کنید به خودتون. یعنی وقتی میبینید صهیونیست ها، آمریکایی ها، رسانه های بیگانه، انگلیسی ها، اینا، بی بی سی فلان، اینا دارن از تو حمایت میکنن، بدن یک غلطی کردی، سریع خودتو اصلاح کن. امام میگفت چندین بار گفت من، و گاهی وقتایی هم که شک میکردم، هرچی مطالعه میکردم میدم الان چه کار باید بکنم، تردید باقی میموند، چون از دو طرف هی دو سه طرف استدلالایی بود، دلایلی بود، میموندم که چیکار کنم. دیگه نگاه میکردم میدم دشمن چی میخواد، میفهم باید خلافش عمل کنم. امام وقتی که از پاریس میخواست بیاد از تهران، اصلا اینجا ای رو گفت یه مرتبه دیدم همه میگن نرید، غربیای میگن نرید، از شاه از داخل میگن نرید، همه میگن نرید. گفتم خب پس معلوم شد باید برم. گفت همین فردا میام. قرآن میفرماد لا تتبع خطوات شیطان، پا جا پای شیطان نگذارید. لکم عدو مبین، دشمن علنی آشکار شماست. خب این روشن شد، گفت همه وارد سلم و صلح، این پیام اصلی اسلامه. همین قرآن میفرماد اگر دیدید دارن به حریم مسلمانان یا اسلام تجاوز میکنن، حمله میکنن به ارزش ها یا به جوامع اسلامی، اونجا همین سوره بقره آیه 190 میفرماد چی؟ قاتلوا فی سبیل الله، در راه حق، در راه خدا، نه در راه اینکه قدرت و ثروت خودتون رو گسترش بدید، بر دیگران بخواید مسلط بشید. جنگ امپریالیستی نه، تجاوز به دیگران نه، جنگ در راه حق، در راه خدا. قتال فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله، یعنی جنگ برای دفاع از ارزش ها، برای دفاع از عدالت، چون اینا راه خداست. فی سبیل الله، سبیل الله یعنی هر چی که به نفع بشره. فرمود اگر دیدید این اتفاق میفته در راه خدا بجنگید. با کی؟ با کسانی که با شما میجنگند، نه با بقیه. ما با دنیا جنگی نداریم. ولی بعد میفرماد ولی تجاوز نکنید، نگید از سر انتقام و عصبانیت تو این کاری کردی، حالا منم همو کار سر خودت در میارم. فرمود تجاوز نکنید، لا تعتدو، تجاوز نکنید، حریم خط قرمز رو حفظ کنید در این نبرد، که خداوند ان الله مع المتقین، خداوند با اهل تقواست، اونایی که کنترل میکنن، مدیریت میکنن رفتارشون رو، براشون حق و باطل مهمه، حتی در ضربه زدن به دشمن. آیه 194 سوره بقره فرمود هر کس به شما ستم کرد. حالا اینجا یک کسی ممکنه بگه آقا این آیه خلاف اون آیه نیست که فرمود شنعان قوم باعث نشود که شما عدالت رو بذارید کنار، چون در آیه دیگه‌ای در این آیه که عرض کردم خداوند می‌فرماد فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدوا علیکم، یا ما اعتدوا، همونطور که اونها از حریم عبور کردن، از این خط عبور کردن، شما هم به همون اندازه عبور کنید. این عبور از حریم، این اعتدا به معنای کنار گذاشتن عدالت نیست. این معنیش اینه که اگر طرف آمده مثلا صدام حمله کرده آمده تو خاک ما، بعد با زور با یه عالم شهید زده میشه عقب، آیا حالا ما میتونیم از مرز عبور کنیم؟ بله میتونیم. یعنی اگر این خلاف عدالت نیست، خلاف عدالت اینه که بری مردم بیگناه رو بکشی، به ناموسشون تجاوز کنی و این کارا. اما اگر کسانی حریم شما رو، حدود شما رو زیر پا گذاشتن آمدن جلو، شما هم میتونید حدود اون رو زیر پا بگذارید. مقابله به مثل به این معنی قرآن، نه به معنی ظلم. یعنی اگر آمریکا صهیونیسم اینا آمدن کشور، انگلیسا اینا آمدن کشور اسلامی رو اشغال کردن، شما میتونید وارد خاک دشمن بشید و ضربه متقابل بزنید. اینه معنیش. حتی ما جنگ پیش دستانه داریم در اسلام، یعنی دشمنی که آماده شده برای جنگ تو میدونی داره میاد. حضرت امیر فرمودن همیشه اینجوری نیست که تو منتظر وایستی بیاد بمباران کنه، نابودتون کنه، بیاد تو خونه هاتون اشغال کنه، همه چی رو بگیره بعد شروع کنه به دفاع. وقتی مسلمه که داره میاد، حضرت امیر جا فرمودن که اغزوهم قبل ان یغزوکم. اینایی که جنگ رو شروع کردن، قبل از اینکه اونا وارد خانه های شما بشن، شما به پایگاه هاشون ضربه بزنید. ما به این معنی جنگ پیش دستانه داریم، منتها بدون زیر پا گذاشتن عدالت. یعنی مثلا الان داری میبینی که مثل قضیه اسرائیل هی چند ساله میگه آقا آمدیم، الان میام. ما بهش گفتیم خب حالا تا تو بیای فعلا ما بیایم اول. این کاری که تو غزه شد، نوش جانشون تو جنگ 33 روزه 22 روزه غزه ای همونه. میگه آمدیم الان بمب اتم میزنیم، الان میام. خب اینجوری واقعا داریم میای بمب اتم میزنیم؟ خب قبلش من دو تا چک بد بزنم فعلا تا بعد نوبت به بمب اتمت برسه. صدور انقلاب یعنی همین هستن. صدور انقلاب یعنی کسانی که دشمنان مستضعفینن، دشمنان اسلام و مسلمینن، بارها حمله کردن، کشور اسلامی رو اشغال کردن، الانم میگن میایم، دارن آماده میشن، چند تا کشور شما رو هم گرفتن. الان هم اگه نترسن زورشون برسه، مطمئن باشید کاری که با عراق و افغانستان و سوریه و اینا کردن و غزه صد برابرش رو با ایران میکنن. فقط میترسن، جرئت نمیکنن. میگن با سرانگشتای اینا، از سرانگشتای اینا کتک داریم میخوریم میبر اوبر، با خودشون که نمیشه چی کرد. این ایران، ایران گذشته نیست که، این ایران، ایران چند هزار، این ایران یا ایرانی شده که دیگه هیچ کس جرئت تو دنیا نمیکنه بهش حمله کنه. به خاطر همین آیه که فاعتدوا علیهم بمثل، بله، اگر خطوتو گذاشتن زیر پا، به شما احترام نمیگذارن، به حقوق شما، شما هم او قراردادهایی که بستید، اگه اونا دارن زیر پا میگذارن، شما هم دیگه لازم نیست به اونا عمل کنی. طبق قرارداد بین المللی تو حق نداری بیای اینجا بزنی ترور کنی رئیس جمهورای ما رو، نخست وزیر و مجلس و 72 تن و این همه بمب و ترور، بعد تروریستا رو ببری اونجا حمایت رسمی بکنی. خب این کارو کردی، اعتداء کردی، خیلی خوب، پس منتظر ضربه متقابل باش. من نمیشینم اینجا تو بیای بالا سر من. حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماند مثل کفتار من نیستم که کفتار سرشو میکنه تو لانش، کل بدنشو اینا بیرونه، ما تحتشو همش بیرونه، سرشو میکنه اوتو، خیال میکنه قایم شده، بعد وای میسته که شکارچی میاد با سرصدا میکنن که ای از توی لونه میاد بیرون، میگیرن میکشنش، سیدش میکنن. حضرت امیر فرمود من مثل کفتار نیستم که باید روشن تو داریم میای میخوای تجاوز بکنی، من وای نمیستم که تو بیای. که فرمود ما قض یا قوم فی اقردارهم الا ذلوا، هیچ ملتی جامعه ای منتظر نشد که دشمنان بیان بالا سرش، گوشه خونش، در عمق سرزمینش مجبور شه با اونا به جنگ، الا که ذلیل میشه. بله ما جنگ پیش دستانه، مثلا جنگ پیش دستانه نه اینجوری که غربی ها میگن، اینا هر جا میخوان بگیرن میگن ما حد میزنیم اینا میخوان با ما حمله کنن، مثلا افغانستان میخواسته بره آمریکا رو اشغال کنه. اینا که دروغ و خیانته که پاشوری آمده یک ملت رو نابود میکنه. اونا اسمش پیش جنگ پیش دستانه و امپریالیستیه.
اما صدور انقلاب، عملیات چریکی، عملیات انقلابی قاطعانه در عمق خاک دشمن، نه نسبت به مردم و بیگناه، نسبت به دشمنان، این یک اصل اسلامیه متوا با رعایت همه مسائل. ببین یه کسی ممکنه آقا همین سه تا آیه قرآنی که گفتین که با هم تناقض داشت. یک آیه میگه به همه اعلام صلح کنید، یک آیه میگه اگه اونا خلاف اخلاق عمل کردن شما عمل نکنید، اگه اونا تجاوز کردن شما نکنید، یه آیه میگه اگر قرارداد رو گذاشتن زیر پا، خط قرمز رو گذاشتن آمدن جلو، شما هم بذارید زیر پا برید. یه آیه میگه به مخالفینتون ظلم نکنید حتی اگه اونا گناه و ظلم میکنن. یه آیه میگه بکشیدشون که خداوند اجازه داده، هر جا پیداشون کردید، عینما هر جا که پیداشون کردید بزنید. یکی چون که آقا اینا تعارض، نه خیر آقا، اینا هر کدوم مربوط به یک موقعیت و یک گروهه، اینا رفتارشون باید فهم کنه. به همه قرآن میفهمد کفار، متو کفار همه باشون یک جور برخورد نمیشه. همین قرآن میفرماد خداوند شما را من نکرده است از این که با مشرکین، این خیلی مهمه دیگه، با مشرکین پیمان صلح و عدم جنگ ببندید و ان تبروهم و تقسطوا الیهم، بهشون نیکی کنید و تقسطوا الیهم، حقوقشون رو 100% باید رعایت کنید. حتی اونایی که کشورهای دیگه هم قدرت هم هستن ولی با تو سر جنگ نداره. الان کشورهایی هستن تو دنیا، تو غرب شرق، مسلمان نیستن، کافرن، مشرکن، ولی با ما جنگی ندارن. قرآن میفهمد هیچ اشکال نداره باشون قرارداد صلح ببندید، دوستی، تجارت کنید، بهشون کمک کنید. یک جایی یک کشور غیر مسلمان زلزله شد، سیل شد، نگو مسلمان نیستن، برو کمکشون کن. قرآن داره میفرماد رو. از اون طرف آیاتی که میفرماد هر کدومشون رو هر جا پیدا کردید بزنید. خب این راجب کیه؟ اون راجب کیه؟ اون در چه موقعیته؟ این در چه موقعیته؟ او چی کار کرده؟ این یکی چی کار کرده؟ اینا تناقض نیست، گزینشی هم نباید برخورد. بعضی‌ها فقط او آیت من، بعضی ای آیات، همه اینا رو باید با هم دید. یک منظومه حقوقی است که آقا با دگراندیش با چطور رفتار کرد در کشور اسلامی، در غیر کشور اسلامی، با دشمن چطور باید رفتار کرد، با گناهکار باید چطور رفتار کرد، حقوقش چطور میشه، منافعش چطور میشه اگه گرفتار شد. اینا همه حساب کتاب داره. یه عالم آیه و روایت جزئیات اینا رو بیان کرده. خیلی نمیدونه اینا رو همتون رو هوا که میخوان تو دیپلماسی یا بحث با غیر مسلمانان و گفتگوی فرهنگا و تمدنا هر کس هر کار دلش میخواد بکنه. یه وقت میاد چنان وا میدن میگن که آقا شما تو گفتگوی تمدنا رفته بودن آمریکا، تو مصاحبه با اونا گفتن که بله ملت آمریکا پیشگام دموکراسی بوده، مثل ملت ایران نیست، ملت ایران یک ملت استبداد زده بیچاره ایه. ما تازه داریم تاتی تاتی میکنیم، ما که دموکرات نیستیم که، ملت آمریکا دموکراسی ان. بعدم گفتن رئیس جمهور همجنس باز بردهدار امریکا ابراهام لینکلن، گفت شهید ابراهام لینکلن، ابراهام لینکلن شهید شده. اینا اشتباه میکنن، خیال میکنن که شما اگر بخواید با دیگران احترام بذارید، با احترام صحبت بکنید، باید همه حرفاشون و کاراشون رو تایید کنید. نه خیر آقا، شما میتونی توهین نکنی، احترام هم بکنی با هر کسی. تجاوز کرد پاشم قلم کنی، اومد تو سرزمین تو، تو هم باید بری تو سرزمینش ضربه بزنی تا بترسه. فکر نکنه اون میتونه یک طرفه ضربه بزنه ضربه نخوره، متوانه به مردم بیگناه. باید از قرآن میفرماد آماده باشید جوری خودتون رو مجهز کنید که از شما بترسن، نه مردم بیگناه تو ملت ها از شما بترسن، نه قدرت های استکباری از شما بترسن. نگن آقا ما هر وقت برمون بخواد میریم اینا رو غارت میکنیم، هر وقت هم حواسمون کرد میایم بیرون. نه، پس این 4-5 تا آیه که براتون خوندم دقت کنید، تناقضی با هم نداره. امت اسلامی باید مستقل و عزیز باشه، سر اصولش باید بایسته، جلوی تجاوز و متجاوز بایسته، اما ظلم به دیگران نکنه. همون تعبیر قرآن که نه ظلم بکنید نه ظلم بپذیرید، نه باج میدیم نه باج میخواییم. این اصل روابط مسلمانانه است با سایر ملت ها و در دیپلماسی و اینا، نه باج میدیم نه باج میخواییم از کسی. حقوق تو محترم، حقوق ما محترم، عدالت اسلامی یعنی به همه حقوق به حقوقشون برسه. ظلم کنی، تجاوز کنی، اهانت کنی، تو دهنت میزنی. این فرمان جهادی که اسلام میگه اینه. وقت باعث میشه جوامع بشری که میخوان گسترش پیدا بکنن یا تعصبی دارن به یک اندیشه های اصول غلطی از نظر ما، میفهمد در مورد اونها هوشیاری معنوی و مادی داشته باشید، آماده باش باشید، کلا سرتون نره، صلح بکنید اما به خواب نرید. بسا که صلح میکنن شعار صلح میدن و میخوان به شما ضربه بزنن ناگهان، خوابتون نبره، اما هیچ جنگی رو شما شروع نکنید. و در آیه 60 و 61 سوره انفال که فقط خلاصه ترجمهش رو عرض میکنم، میفرماد مؤمنین آمادگی و بسیج مادی و معنوی در خدمت به اسلام و دفاع از ارزش‌ها و دفاع از خودتون همواره داشته باشید، ولی به تجاوز به دیگران، برای تجاوز به دیگران و غارتشون و استثمارشون هیچ برنامه‌ای نریزید، خلاف اسلامه. ما مستکبر و امپریالیستی نیستیم. بعضی میگن ایران رو نمیدونم امپراتوری چیه و فلان اینا. مثلا اگه یه ایرانی ظلم بکنه، ظلم خوبه؟ یه ایرانی ظلم بکنه، بعد که همشهری طرف بگه آقا شما بخشید، شما که دارین اینو میزنید برای چیه؟ آقا برای چی شه؟ ول کن، بپرس من اهل کجایم. امام فرمودن جلوی این روایت گوش کن، فرمودن جلوی دوست به دوستانتان کمک کنید و خدمت کنید، ظالمان و مظلوما، چه ظالم باشن چه مظلوم. بعضی فکر کردن معنیش اینه که آقا رفیقت، همباندت، همشهریت، ها مهم نیست ظالمه یا مظلوم، کمکش کن. از امام پرسیدن معنیش چیه؟ امام فرمودن نخیر، معنیش نیست، معنیش اینه اگه مظلومه که باید کمکش کنی، دوستته چون مظلومه، اگه ظالمه باید جلوش وایستی، باهاش مبارزه کنی، دستشو بگیری. گویی که این مگه کمکه؟ فرمودن بله، این کمک به ظالم اینه که نذری ظلم کنه. دوستت اگه داره ظلم میکنه جلوش وایست، این کمک به خودش هم هست. فرمود هر چه توانستید سلاح و اسبان اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل، ها هر چه می توانید سلاح و تجهیزات، پیاده نظام، سوار نظام آماده داشته باشید. این معنیش نیست که شما جنگ طلبید، معنیش اینه که دشمنان جنگ طلب باید حساب دستشون بیاد که اینجا فضای باز نیست که سرت بندازی پایین بیا اینجا هر غلطی میخوای بکنی، یکی میزنید میخوری. بترسون، قرآن میفرمود بترسونید، نه ملت ها رو بترسون. اینا که میان جلوی دوربین سر هر کسی که با اینا نیست میبرن، این ارعاب و ارهاب عدو الله و عدو لکم نیست، این همه رو میخوام بترسونم. این تروریسم اصلا که پشتش هم خود غربی‌ها بودن، حالا داره کنترلش باز از دستشون احتمالاً در میره یا دارن نمایش بازی میکنن. میفرماد هر چه میتونید خودتونو به لحاظ دفاعی و جهادی و نظامی، تکنولوژی، قدرت، سوار نظام، پیاده نظام خودتونو قوی کنید، به فکر جنگ و تجاوز نباشید. دشمن خداوند و دشمنان خودتون را و غیر از اونا کسانی که دشمن شما، شما نمیدونید ولی خدا اونا رو میشناسه، خداوند میدونه شما دشمنانی دارید که خودتون هم خبر ندارید، کمین کردن تو یک لحظه خاص. اگه اونا بدونن شما قوی این میترسن نمیان، اگر احساس کنن شما ضعیفی اونا هم یه مرتبه سرکلشون پیدا میشه. یعنی شما دشمنان ناشناخته هم دارید. خداوند در قرآن میفرماد که اگر در شما ضعف و ذلت ببینن، بدونن تو سرتون میزنن، شما از حقوقتون عقب نشینی میکنید، اونا هم سرکلشون پیدا میشه. بنابراین قدرت خودتون رو نشون بدید، هر مالی که در راه خدا خرج کنید به شما باز خواهد گشت. سرمایه گذاری کنید، بدید، این خداوند جبرانش میکنه و چیزی از آن کم نخواهد شد. ولی ان جنحوا للسلم، هر کس گفت آقا واقعا ما سلم آشتی، شما هم چی؟ شما هم اظهار تمایل کنید، بگید بله هر کس به ما صلح، ما هم با صلح، ما بله. میخوایم با کسی بجنگیم. و بر خداوند توکل کن که او شنوا و داناست. ممکن اینجا این شبهه پیش بود، خب آقا اسرائیل اگه گفت صلح چی؟ اسرائیل اصلا اصل موجودیتش ظلمه، باید عدالت باشد، صلح با عدالت، نه صلح به نفع ظلم که تثبیت کنه ظلم رو. اما یک کشورایی با ما طبقه جنگ و درگیری داره، الان میگه آقا ما با شما دیگه درگیر نیستیم، یه وقتی با هم درگیر دیگه نیستیم. قرآن میفرماد بپذیر ولی خوابت نبره، ممکنه تاکتیک باشه. حتی امریکا هم به این همه جنایت در دنیا کرده و میکنه و این همه در تاریخش جنایت علیه ملت ما بوده، امام گفتش که آقا اگر واقعا اینا گفتن غلط کردیم، واقعا اصلاح کردن روابطشونو، مناسباتشونو، روششونو اصلاح کردن، ما که نمیخوایم تا آخر تاریخ بجنگیم با کسی. که اگه اصلاح شدن خب ما دعوا نداریم با شما، منتها آیا اصلاح شدن؟ از بعد از امام 6-7 جنگ رو انداختن. امام گفت اینا آدم نمیشن که، اصلا ذاتشون استکباریه اینا. اگه استکبار رو گذاشتن کنار، ما با کسی دشمن نداریم، دشمنی نداریم. اگر نگذاشتن، اینا دروغ میگن، کنار نمیگذارن. استقلال، استقلال، هویت مستقل لحه کنید. برای استقلال و عزتتون قرآن میفرماد باید تلاش بکنید. با کفر به لحاظ فکری هرگز سازش نکنید، هرگز نگید حق و کفر و ایمان همه مساویه. وا ندید کفر مایه دشمنی است. هر جا باشه این دشمنیه، گاهی تو چهره شرک، گاهی تو چهره الحاد، گاهی تو چهره اسلام آمریکایی انگلیسی میاد، چهرهشو عوض میکنه، ولی دشمنه. و خداوند در سوره انفال آیه 55 تا 58 فرمود بدترین جنبندگان، ان شر الدواب عند الله، بدترین موجود جنبنده که تکون میخوره، حیاتی علائم حیاتی درش هست نزد خدای متعال کیه؟ کسانی که کفر میورزند و حقیقت باطلشون عناد با حقه، مثل همین آمریکایی‌ها، صهیونیست و اینها. الان حالا عوضشن آمریکایی‌ها من نمیدونم، فعلا اینجوری هم نه که تو حکومتشون هم میفرماد که آنها مطلقا، آیه قرآن ها، خدا میفرماد من به شما اینا رو معرفی میکنم، اینا تظاهر به ایمان میکنن ولی مطلقا به چیزی ایمان نمیارن. به حقیقت همانها که از ایشان عهد گرفتی که به مشرکان کمک نکنند و باز هر بار عهد خود را میشکنند. اشاره به یهود، خیانت های یهودی ها در مدینه. میگه اینا هر بار قرارداد امضا میکنن باز میزنن زیرش. همین الان هم همینطوره. چقدر همین آمریکا تو مذاکرات هسته‌ای چند بار حرفش عوض کرد، چند بار گفتن آقا این کارو بکنید، تمام باز دوباره زدن زیرش. خداوند میفهمه این جوریه، مدام قرارداد تعهد میکنن میزنن زیرش، دروغ میگن و باز در هر بار از عهد خود را میشکنند. آنان از عاقبت پیمان شکنی نمیترسند، اصلا برایشون مهم نیست این تعهدات، حقوق طرف مقابل احترام نمیذارن. میفرماد اگر در جنگ بیابیدشان، کسانی را که از پس ایشانند پراکنده کنید، باشد که پند گیرند. یعنی عقبه های دشمنتون رو بزنید، ولی هدف اینیست که اینا رو شکنجه کنید، هدف اینه که اصلاح بشن. باشد که پند گیرند، ضربه بزنید، دارن ضربه میزنن، ضربه بزنید بهشون، شاید اصلاح بشن. و اگر از قومی و کسانی نقض عهد و پیمان شکنی را دانستید و دیدید هی خیانت میکنن، دروغ میگن، خداوند فرمود شما هم علنا اعلام کنید که وقتی شما به اصول پابند نیستید به این قرارداد، دیگه ما هم به این قرارداد از حالا ما هم به شما ضربه میزنیم، که خداوند خائنان را دوست ندارد. به تفسیر آیات رجوع کنید، آیه 55 تا 58 سوره انفال، آیه 29 سوره توبه. با آن کسانی که ظاهرا از اهل کتابن، ادعا میکنن ما مسیحیم، یهودی، مثل آمریکایی‌ها، صهیونیست، انگلیسی‌ها، ادعای مذهبی میکنن، ها، یا حتی بعضی مسلمان‌ها مثل تکفیری یا قاتلا، میفرماد که با اونایی که از اهل کتاب هستن ظاهرا، اما نه به خداوند و نه به روز قیامت حقیقتا ایمان ندارن. چون اگه قبول داشته باشه که خدا و قیامته، این همه بمب میزنه تو غزه رو سر بچهای کودک تو خونه هاشون، مثلا به خدا معتقدی، به قیامت معتقدی، آمریکا رئیس جمهورش میگن کلیسا ادا در میارن که ما مذهبی هستیم، ما عید فطر تبریک میگن به مسلمونا، عید نوروز به ایرانیا تبریک میگن، شما اصلا به اسلام مسیحی هستید، اصلا به دین کدوم دینه که اینقدر ضد اخلاق باشه؟ خداوند فرمود با کسانی که ظاهرا از اهل کتابن ولی نه به خدا و نه به قیامت ایمان نمیارند، همش بازیه، و آنکه را خدا و رسولش حرام کرده اند حرام نمیدانند. میگن آقا خط قرمزی وجود نداره، و اطاعت خدا و دین خدا را نمی کنند. خداوند فرمود با آنها بجنگید تا به دست خود با حقارت جزیه بدند، یعنی تحقیر رو بپذیرند. اینا شما رو تحقیر میخوان بکنن، تحقیر کردن بشریت رو. خداوند میفرماد با اینها مبارزه کنید و تحقیرشون کنید تا زانو بزنن، با گردن کلفت، باید گردن گردن کلفت رو باید بشکن. اما اگه کسی واقعا میخواد صلح کنه، بگو برای اگه صادقانه صلح، ما همسه ما با تون دعوا نداریم. بنابراین یک، پایبندی به صلح، دعوت به صلح با همه بشریت. دو، عادلانه مبارزه کردن با دشمن. سه، جلوی هر نوع تجاوز و اهانت رو به جبهه حق باید بگیری، نگو حق و باطل مساویه. چهار، با الحاد و شرک و کفر نباید سازش کنی، نباید بگی همزیستی مسالمت آمیز، باید مقاومت کنی، اما نه ای که باید را بیفتی تو دنیا مشرکین و کافرین و ملحدین همه رو بکشی. با الحاد و کفر و شرک نباید سازش کنی، اما نه ای که به همه دنیا اعلان جنگ کن، را بیفتی تو کشور دیگه با اون مسلمان میشی، یعنی انگار گردنت میزنه. هم چیزی ما نداریم، تو دعوتی در قرآن نیست. و این دعوایی هم که اینا میکنن، شرق کمونیست یک زمان بود با غرب صلیبی، بعد شد غرب لیبرال سرمایه‌داری با شرق نمیدونم چی فلان، اینا بسیاریش دعوا بر سر دنیاست. در اسلام جنگ بر سر دنیا با کسی داریم و نداریم؟ بر سر قدرت و ثروت و شهوت ما با هیچ کس حق نداریم بجنگیم. این جنگا حرامه، اینا جنگای استکباری و امپریالیستیه. من زمین تو رو میخوام، قدرت تو رو، نفت تو رو، طلای تو رو، من میخوام آقای تو باشم. میفرماد ما هیچ کس آقای کسی نیست، همه بندگان خداییم. الله یتخذو اربابا چی من دون الله، هیچ کس رب یا ارباب کسی نباید باشه. ولی الحاد و شرک و کفر برای کل بشر مضر و خطرناکه، باید با اینا مبارزه کنی، مبارزه فرهنگی، مبارزه اعتقادی باید بکنی، جبهه حق رو نباید رها کنی، جلوی باطل باید بیستی. اما معنیش جنگ افروزی با کل بشر و کشتن همه و این حرفا نیست. امیدوارم که این روایت حضرت رضا و این اصل مهم که دوستی، دشمنی، معناش، ماهیتش، حد و حدودش، مرزش، چگونگیش، شیوهش، تعریف جهاد، تفاوتش با جنگ استکباری، مفهوم جنگ و صلح، مفهوم مدارا، تساهل، تسامح، در این حال دفاع از حق، امیدوارم تا حدودی روشن شده باشه.